رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خوازاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری روز یکشنبه 25 می. در آغاز سرخط خبرها. کمیته دولتی امنیت ملی ولایت بدخشان حمله به بنای این کمیته را عملی تروریستی ارزیابی کرد. ولادیمیر پوتین شرکت های انرژی کشوری خود را هشدار داد که از تهدیدهای تندروهای اوکراینی باخبر باشند و در تهران یک صاحبکار میلیاردر در زندان اوین تهران به دار کشیده شد. تفصیل خبرها. شب گذشته در شهر خاروق در نزد کمیته دولتی امنیت ملی ولایت تیراندازی شروع شد و یک نفر به قتل رسید. منابع رادیوی آزادی میگویند در این تیراندازی دو تن دیگر جراحت های مختلف برداشتند. 24 می هنگامی که گروهی از اعتراضگران به سوی این بنا رفتند تیراندازی شروع شد. کمیته دولتی امنیت ملی این ولایت حمله به بنای کمیته امنیت ولایت را عملی تروریستی ارزیابی کرد. اعتراض‌ها در شهر خاروق از 21 می بعد از کشتار دو نفر در تیراندازی کارمندان پلیس آغاز شده بود. شب گذشته نفر سوم نیز در شفاخانه از زخمی تیر جان داد و ساکنان را به غضب آورد. بعضی شاهدان به خبرگزاری ها گفتند گویا اعتراضگران به سوی بنای نهادهای انتظامی نارنجک پرتاب کردند و چند نفری دیگر آتش گشاده اند. تفصیلات را در ادامه برنامه پیشکش میکنیم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به مقامات رسمی شرکت های اصلی انرژی کشور خود گفته است که روسیه از تهدیدهای تندروهای اوکراینی نگران است و امکان دارد آنها انتقال گاز به اروپا را قطع کنند. 24 می پوتین ضمن سخنان خود در همایش بین المللی اقتصادی در سن پترزبورگ درباره تهدیدها به لوله انتقال گاز روسیه به اروپا صحبت کرد که از قلمرو اوکراین می گذرد و افزود من نمی خواهم این کار کنم که ما به طور جدی نگران نیستیم. پوتین همچنین خواست که اروپا پایبندی خود به انرژی روسیه را کمتر کند و گفت روسیه همیشه به قراردادهای خود با اروپا درباره تامین گاز احترام قائل بوده است. پوتین گفت روسیه از نقشه های اروپا آگاه است که می خواهد از امریکا گاز بگیرد، ولی آن نسبت به خریداری گاز روسیه گرانتر تمام خواهد شد. یک روز پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اوکراین، از شرق این کشور درباره جنگ های نو میان گروه های مسلح جانبدار روسیه و نیروهای حکومتی اوکراین گزارش ها می رسد. رهبری جدای خواهان در شرق اوکراین تهدید کرده است که از رایدهی در مناطق زیر کنترل خود پیشگیری میکند و بعد این طریق دورنمای صلح زیر سوال میرود. این درگیری ها صبح 24 می به وقوع پیوست و آن هم در حالی است که کیف تلاش دارد تا از شورش جدای خواهان جلوگیری کند. خبرگزاری اسوسییتد پرس از دانسک میگوید که آنها در نزدیکی دهه کارلیفکا جسد دو سرباز اوکراینی و در نزدیکی پاسگاه جدای خواهان یک جسد دیگر را دیدند. در ایران یک صاحبکار میلیاردر که برای فساد بانکی با مبلغ 2.5 میلیارد دلار متهم دانسته می شود صبح روز شنبه در زندان اوینی تهران به دار کشیده شد. بنا به گزارش ایرنا حکم اعدام مهافرید امیر خسروی که با نام امیر منصور آریان شناخته شده است در زندان اجرا شده است. خسروی غیر قانونی برای به دست آوردن دارایی های چند شرکت دولتی از بانک قرض های بزرگ گرفته بود. با این پرونده همچنین 39 نفر دیگر متهم دانسته می شوند. 4 نفر آنها محکوم به اعدام شدند. 2 نفر به حبس ابد محکوم شدند. افرادی باقی مانده هر یک 25 سال را در زندان سپری خواهند کرد. جمهوری خودخوانده مردمی دانسک نمایندگی خود را در شهر مسکو باز کرده است، طوری که آژانس اوکراینسکای پراودا با تکیه به گولا سواستوپولیا تورنمای جانبدار روسیه خبر داده است. دفتر موقتی این نمایندگی در خیابان ورشو در بنای مرکزی اتحادیه جوانان اوراسیا باز شده است. و دمیتری رگازین معاون نخست وزیر روسیه با بشار اسد رئیس جمهور سوریه دیدار و گفتگو کرد. وی 24 می در صفحه تویتری خود نوشت که با مقامات رسمی سوریه در دمشق ملاقات کرده است و ملاقات با بشار اسد در حال انجام یابی است. در این صحیفه همچنین عکس رگازین با بشار اسد آورده شده است که دست یکدیگر را می فشارند. خبرهای جهان و تاجیکستان را می شنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی می توانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. گردانندگی آن را من نور محمدی خلزاده بر عهده دارم. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. شب 23 و 24 می در تیراندازی در فاروق یک نفر کشته، دو نفر دیگر جراحت برداشتند. 25 می در اوکراین انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. امکانات کدام نامزدها بیشتر است؟ مطبوعات چی می گوید؟ با آیا شهری دوشنبه در میان شهرهای پیشین شوروی برای تجارت و سرمایه گذاری شهری مناسب است؟ مجله فورب در این باره نتیجه های یک تحقیقات را نشر کرده است. مجله را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. شب 23 و 24 می در خاروق یکی از جوانانی که 21 می در تیراندازی پلیس جراحت برداشته بود در بیمارستان خاروق درگذشت. بعد از درگذشت و شماره از ساکنان که اصلا از جوانان عبارت بودند با سوی بنای کمیته دولتی امنیت ملی ولایت راه پیش گرفتند. غیر چشم داشت یک شخص نامعلوم با سوی بنا نارنجک پرتاب کرد و تیراندازی شروع شد. در این تیراندازی یک نفر کشته، دو نفر دیگر جراحت برداشتند. تفصیلات بیشتری رویدادهای اخیر خاروق در گزارش همکاری ما شهلای گلخواجه در شهری دوشنبه.
رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در ولایت بدخشان حمله شام 23 به 24 می سال جاری به بنای خود در شهر خاروق را عمل تروریستی اعلان کرد. مقامات امنیتی در اظهارات خود که بعد از ظهر 24 می انتشار دادند گفتند که حمله از طرف افراد نامعلوم صورت گرفته است. در این اظهارات آمده است که شخصان نامعلوم در دو ماشین سبکرو کوشش حمله به بنای ماموری ریاست را کرده به سوی دروازه بنا نارنجک پرتاب کردند. در نتیجه چنین عملیات تروریستی ترکش به عمل آمده، از یاروق تمغه کلاشنیکوف با بنای ماموری ریاست هجوم کردنی شدند. در ادامه اظهارات گفته می شود که در پی این حمله مسلحانه پاسبانان ریاست از یاروک آتش فشان استفاده کردند که در نتیجه یک نفر از این حملگران کشته و دو نفر دیگر زخم برداشتند. اتفاقا مقامات امنیتی بدخشان از ساکنان خود قاطعانه دعوت به عمل آورده است که از هر گونه عملهای باعث لات موارد شدن به آرامی کشور خودداری کنند. در همین حال علیم شیرزمانوف رئیس حزب سوسیال دموکرات در ولایت بدخشان که فعلا رهبری نمایش اعتراضی را به دارد، چون عملیات تروریستی عنوان شدن حمله به بنای کمیته دولتی ملی را زیر سوال میبرد. زیرا به گفته وی خود همان شب کارمندان ساختارهای قدرتی از نوار ثبت شده ویدیویی دیدند که نفرون جراحت برداشته هیچ ربطی به این عمل ندارند. وی گفت
شخص نیکوپوش نارنجک را در دروازه آن کمیته دولتی امنیت ملی زده، آن نارنجک در نزد پایش ترکید، فقط صدا کرد، یگان ضرر به پایش هم نرسید و از تپانچا یک تیر دیگر به دروازه خالی کرد و به کنج خود این عمارت کمیته دولتی امنیت ملی پنهان شد و آنها از بالا به طرف سه پیاده‌گرد ماشین سبوکرو که از ده از پایان به بالا حرکت میکرد خالی کردند.
به نوبت خود جناب شیرزمانوف این عمل را همچون یک تفتیه از سوی خود مقامات میشمارد که با هدف تخریبکار نشان دادن مردمی که در میدان جمع آمدند راه اندوزی شده است. همزمان علیم شیرزمانوف گفت که در پی این حادثه صبح امروز با رئیس ولایت و رئیس شهر خاروق به مدت 10 دقیقه ملاقات انجام داده است. در جریان این گفتگو شنید از او طلب شده است که گردهمایی پراکنده شود و حکومت ولایت در نوبت خود طلبات اعتراضگران را بررسی خواهد کرد. اما جناب شیرزمانوف میگوید با آنکه حتی یکی از طلبات آنها تا هنوز اجرا نشده است، تجمع مردم همانا در میدان نزد حکومت شهر منتظر ماندند. در همین حال امر خدای دمدار معاون اول رئیس ولایت بدخشان روز 24 می ضمن صحبت با رادیو آزادی گفت در حال حاضر امنیت در شهر خاروق تامین است و هیچ نیروی علاوگی به مرکز ولایت بدخشان وارد نشده است و ترتیب و نظام در میدان توسط جامعه شهروندی زیر کنترل قرار دارد.
همه طرف تشبه های حکومتی و
زمینان صبح امروز حدود 100 نفر از بدخشانیان مقیم شهر بیشکک در نزد سفارت تاجیکستان در قرقیزستان گردی هم آمده، از جمله طلب تأسیس نمایندگی کشور ابرقدرت و سازمان جهانی در این ولایت را کردند. خرسند خورامف نایب رئیس اتحادیه جمعیت خلق‌های پامیر در بیشکک و یکی از شرکت‌داران این گردی همایی میگوید به استقبال آنها علیم رحیموف سفیر تاجیکستان در بیشکک برآمده است. خرسند گفت جمع آمدگان در صحبت با دیپلمات تاجیک از وضع جاری در ولایت بدخشان که کشته بر جای دارد شدیداً نگرانی کرده، گفتند بعد از حوادث ماه ایونی سال 2012 آنها از تقدیر نزدیکان خود در بدخشان همیشه در تشویش میباشند. این مصاحبه ما افزود:
در این گردی همایی و به خصوص ملاقات با سفیر تاجیکستان نگرانی خود را در نسبت حادثه های اخیر در شهر خاروق بیان کردیم و بر اینیم که سبب اصلی وقوع این گونه حادثه ها حل نگردیدن مشکلات اقتصادی و اجتماعی در ولایت، ناباوری اهالی به حکومت مرکزی و ساختارهای حفظ حقوق است.
در پای این گردی همایی خود صدگان بدخشان با علیم رحیموف سفیر تاجیکستان در قرقیزستان مراجعت نامه را سپردند که در آن راه حل مشکلات پیش آمده در خاروق ذکر شده است. رحیموف نیز در نوبت خود به گفته های آنها گوش داده وعده داده است مراجعتشان را به دوشنبه خواهد رساند. تاجیکان گردی هم آمده در روبروی بنای سفارت تاجیکستان در بیشکک گفتند در صورت اجرا نشدن درخواست آنها دوباره بعد از یک هفته تجمع خواهند کرد. شهلوگو خواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
رویدادهای اخیری خاروق که یک کشته و دو زخمی بر جای گذاشته است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. 25 می در اوکراین انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. این انتخابات به حکومت کنونی اوکراین جنبه قانونی می دهد و زمینه های ثبات وضع را فراهم می آرد. پوشش رویدادهای اوکراین در مطبوعات بهبود یافته است، ولی تحلیلگران می گویند که هنوز خالیگاه ها وجود دارد. بسیاری ها در اوکراین و در سراسر جهان امید به بهبودی وضع را به نتیجه های این انتخابات ارتباط می دهند و مطبوعات را یکی از کلیدهای انتخابات آزاد و عادلانه می دانند. اکادمیای مطبوعات اوکراین با نام تلکریتیکا یک سازمان غیر دولتی است و به مطبوعات اوکراین بهای یکسان نداده است. این سازمان مواد مربوط به انتخابات را از 1 مارس تا 18 می تحلیل کرده است. در نتیجه تحلیل آشکار شده است که بعضی مقاله های فرمایشی از یک نامزد حمایت کرده اند و یا برعکس. با وجود این، خلاصه عمومی این است که پوشش انتخابات در مطبوعات اوکراین نسبت به انتخابات گذشته خیلی بی‌طرفانه بوده است. نکته دیگر این است که رویدادهای شرق اوکراین و درگیری ها در این قسمت کشور در سرخط خبرهای مطبوعاتی قرار گرفته است و مواد انتخاباتی را در مطبوعات به مقام دوم برده است. با وجود این، در گزارش اکادمیای مطبوعات اوکراین یادآوری شده است که نشریه ها دیدگاه های سیاسی مالکان خود را منعکس کردند. مثلا نشریه های دولتی اوکراین به حزب منطقه ها به ویژه به نامزد آن میخایل دوبکین توجهی بیشتر نشان داده است، یا تلویزیون اینتر که مال دمیتری فیرتاش ثروتمند اوکراین است بیشتر به تشویق برنامه های نامزد پترو پاراشنکو پرداخته است. گروه استرلیت مدیا با یولیا تیموشنکو نخست وزیر پیشین برتری قائل شده است. مطبوعات محلی شمال اوکراین مدت‌های طولانی از یولیا تیموشنکو دفاع می‌کردند، ولی روزهای اخیر برتری را به پترو پاراشنکو می‌دهند. الکساندر چکمیشف از سازمان غیر دولتی امکان برابر می‌گوید:
ما در منطقه غربی میبینیم که بیشتر با پترو پاراشنکو خوشبینی نشان دادند، ولی در جنوب تا زمانی که پترو سیمونینکو نامزدی خود را فراخواند با وی خوشبین بودند. در شمال کشور از مدت ها پیش با یولیا تیموشنکو برتری میدهند، ولی وقت های آخر پاراشنکو برتری پیدا کرده است و سرانجام شبکه های تلویزیونی در مناطق مرکزی اوکراین از پاراشنکو حمایت میکنند.
مشکلی اصلی رسانه‌های خبری اوکراین این است که آنها تحلیل ندارند. با عقیده کارشناسان این کاری بی‌طرفانه نسبت به نامزدها نیست و مطبوعات واقع‌بینانه برتری نامزدها و برنامه‌های آنها را نشان نداده است. ارسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین 24 می گفت حکومت تلاش خواهد کرد تا شرایط رایدهی را برای همه فراهم آورد و گفت ما امکان ندادیم که بندیدها با حمایت از خارج و با کمک خواجگان خارجیشان انتخابات را به هم زنند. در آستانه انتخابات 25 می نظرخواهی ها انجام گرفت و طبق این نظرخواهی ها پروشنکو از حمایت 44% نظردهندگان برخوردار شده است. بعد از وی تیموشنکو با 8.4% در مقام دوم قرار گرفته است. اگر هیچ یک از نامزدها در دور اول بیشتر از 50% آرای انتخاب کنندگان را صاحب نشود، دور دوم 15 ایون برگزار خواهد شد.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کمپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
مجله فورس ریتینگ یا رده‌بندی بهترین شهرهای پیشین شوروی برای پیشبرد تجارت را معین کرده است. در این رده‌بندی که عمدتاً پایتخت‌های کشورها شرکت دارند، 20 شهر شامل شدند. با توجه به آنکه دادگاه اقتصادی دوشنبه مالکیت فیرتش یک میلیاردر اوکراین را یک ماه پیش دوباره دولتی کرد، فوربس با پایتخت تاجیکستان در این رده‌بندی جای 17 را اختصاص داد. همکار ما عبدالله اشور این موضوع را در شهر دوشنبه به بررسی گرفته است.
مجله معروف فوربس چاپ مسکو به دوشنبه از لحاظ شرایط صاحبکاری و تجارت بهای بلند نداده در یک رده‌بندی تازه خش در بین 20 شهر شوروی سابق به آن مقام 17 را داده است. این رده‌بندی که روز 22 می در تورنمای این مجله نشر شد، نحوه پیشبرد صاحبکاری را در 20 شهر کشورهای پس از شوروی برشته تحلیل کشیده، دوشنبه را به خطر 3 شهر شامل کرده است که پیشبرد صاحبکاری در آنها از همه مشکل تر است. فوربس با ذکر شماره اهالی دوشنبه نوشته است که معاش میانه در این شهر 271 دلار را تشکیل داده، همگی 2.5% مردم در بخش صناعت مشغول کارند که در قیاس با شهرهای دیگر خیلی کم است. در مورد وضعیت بیزنس در دوشنبه، فوربس از قرار اخیر دادگاه اقتصادی پایتخت در مورد دوباره دولتی کردن کارخانه دوزندگی گلستان مربوط به دمیتری فیرتش صاحبکار اوکراینی تبار یادآور شده، با این اشاره کرده است که در تاجیکستان مالکیت خصوصی را دولت میتواند در یک آن واحد از آن خود کند. پایتخت نزدیکترین همسایه کشوری تاجیکستان قرغیزستان بیشکک در این رده‌بندی مقام 12 را به خود اختصاص داده است که نسبت به دوشنبه 5 درجه پیش است. تحلیلگران فورس با ذکر آنکه کلانترین بازار منطقه با نام داردوی محض در بیشکک واقع است نوشتند 2% اهالی قرغیزستان صاحب کارند. از کشورهای آسیای میانه دو شهر بزرگ قزاقستان، الماتا و آستانه مقام‌های از همه پیشتر را به خود اختصاص دادند. به نوشته تحلیلگران این مجله، تنها محصولات استحصال کرده خود شهر الماتا 32 میلیارد دلار را تشکیل می‌کند که برای قیاس از مجموع محصولات داخلی تمام تاجیکستان 5 مرتبه بیشتر است. همین طریق فوربس مینسک پایتخت بلاروس را بهترین شهر برای پیشبرد تجارت و صاحبکاری اعتراف کرده، با شهر تالین پایتخت استونیا جای دوم و با ویلنیوس پایتخت لیتوا جای سوم را داده است. نازیم اشانقلوف دایرکتور مرکز بازار آزاد تاجیکستان در صحبت به رادیو آزادی گفت برای کارشناسان و افرادی که با شهر و کشوری ما آشنا هستند، نتیجه این رده‌بندی فوربس غیر انتظار نیست. وی گفت
سرمایه گذاری و پیشبرد صاحبکاری در دوشنبه متاسفانه ریسک خیلی زیاد دارد. در این مورد یکچند عامل را می شود ذکر کرد. این میزان بلند انداز و عموماً نحوه دشوار انداز ستانی. عموماً نظام ستانیدن انداز و باج گمرکی خیلی مرکب و بیوروکراتی است که وقت زیاد می گیرد و باعث سرزدن مناسبت های کروپسیونی می شود. از همه مهم، صاحبکاران حقوق های خش را در مورد مالکیت حمایه کردن نمی توانند.
جناب ایشانقلوف افزود آخرین عملکرد مقامات در نسبت مالکیت فیرتش برای سرمایه‌گذاران یک سیگنال بسیار روشن بود که آنها را از سرمایه‌گذاری در تاجیکستان باز می‌دارد، چون که آنها درک کردند که غصب ریدری مالکیت خصوصی در کشوری ما یک عملی گسترش پیدا کرده است و برای امنیت مالکیت خصوصی کسی کفالت دادن نمی‌تواند. ضمناً خود صاحب کاران میگویند آنها بیشتر از فایزهای گران بانکی و حجتهای بشمار هنگامی وارد کردن محصولات به قلمرو کشور اذیت میکشند. صادق بویکوف یک صاحب کاری ساکنی دوشنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت:
اگر صاحب کارا را مقصد آزادی میدادند به حد صاحب کارا خوبتر نشد. لبای بانک میرای فایز بلند مقصد ای فایزش اکن او طرف بده. کم مشکلی ما همی که باطر آزاد نیستم. من میخوام که صاحب کار به همین طور دستگیری شود که از طرف نالوگ هم باشد، از طرف تماژنی هم باشد، از طرف مقصد هر چیزی که باشد، اگر سبکتر باشد با فکر من نرخ نمیخیزه، هیچ محل نمیخیزه، نرخ ارزانتر میشود.
موقع تاجیکستان در ردبندی مشابه بانک جهانی پیشبرد تجارت و یا دوینگ بیزنس نیست چندان بالا نیست. در ردبندی اخیری خیش بانک جهانی موقع تاجیکستان را بهر مشکل کردن پیشبرد تجارت از روی برخی شاخص ها در نسبت سال قبلی باز دو زینه پایین برده به تاجیکستان مقامی 143 را داد. عبدالاشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
رادیوی آزادی را میشنوید. قهار محکموف نخستین رئیس جمهوری تاجیکستان پس از 23 سالی خاموشی در نشست با سوالهای خبرنگاران در باره رویدادهای سالهای رهبریش پاسخ داد. وی از جمله در باره ساختمان نیروگاه راغون، سببهای سرزدن حادثه های خونین بهمن ماه یا ماه فوریه سال 1991، سقوط اتحاد شوروی و بحران امروز اوکراین اظهار نظر کرد. همکاری ما مومن احمدی در شهر دوشنبه در این محفل شرکت داشت.
پس از 23 سال سکوت، قهار محکموف نخستین پرزیدنت تاجیکستان سکوتش را شکست و در یک همایش ویژه حدود 3 ساعت با سوالهای روزنامه‌نگاران پاسخ گفت. اقرار کرد که بنابر بزرگ شدن در محیط روسی زبان تاجیکی را خوب نمی‌داند و واقعا خلاف قبول قانونی زبان تاجیکی بود. او گفت نخستین اعتراضگران حادثه های ماه فوریه سال 1990 با تحریک قاضی کلانی وقت حاجی اکبر تورجان زاده به کوچه برآمده بودند، اما او گفت هیچ کشته شدن 25 نفر در حادثه های بهمن ماه خونین سال 1990 با سپارش صورت نگرفته بود، بلکه هنگامی سرکشی ساکنان از امر پلیس کشته شدند. محکموف با دفاع از خود گفت آن زمان آنها بدون مسکو هیچ تصمیم گرفتن نمی توانستند و با دخالت گورباچوف رهبری وقتی شوروی که همیشه می گفت با گردی هم آمدگان دست نرسانید کار تا خونریزی کشید، در حالی به گفته او سری وقت امکانی جلوگیری از خونریزی وجود داشت. در این نشست با خواهش ابراهیم عثمانوف رهبر محفل بنیاد مکالمه تمدن ها شرکت کنندگان بیشتر به حرف های محکم و گوش انداختند و سوال های کنجکاوانه و دلیلنک از او طلب کرده نشد. جناب عثمانوف میگوید برای چنین یک صحبت فرصت زیاد در اختیار نداشتند و امکان نبود که دوام 3 ساعت همه مسائل را با تفصیل بیان کرد. از سوی دیگر عثمانوف میگوید تا به محفل بنیاد مکالمه تمدن ها آوردن محکموف برایش آسان دست نداده است. خواهش زیاد فهمانیدن مهمیت مسئله و با استفاده از شناسایی که قبلا با او داشته است او برای صحبت با اهل جامعه شهروندی راضی شده است. عثمانوف میگوید صحبت قهار محکموف اهمیت مهمی تاریخی دارد.
واقعه های بسیار مهم در تاریخ تاجیکستان است. من که مطلب برای تاریخ دوره استقلال تیار میکنم در زمینه این ملاقات ها تحقیقی که من اصلا بردارم در کار با واقعه های همون دوره پیوست میشود و برای همون پورا کردن برای معرفت البته این موقع طرف حکومت دانستان چگونه بودنش مهم است. من برای همین اهمیت اینا در همین چیزمین است که بغیر از محکم در باره واقعه سال های 90 طرف گپ حکومت پورا گفته میتوند بغیر شخص یکمی همون زمان ممنون است اهمیت اینا در این مساله.
شاکر جان حکیم حقوق‌شناس تاجیک که در این محفل شرکت داشت میگوید با نظر داشت یعنی که او تجربه کاری با قهار محکم را دارد احساس کرد او خیلی صمیمانه و طبیعی صحبت کرد.
کوشش کرد که با دلیل ها گپ زند. 22 سوال ها پیدا شدند و مفصل پاسخ داد و من احساس کردم که هرچی که گفت اساسی واقعی داشت.
اکثر شرکت کنندگان میگویند هرچند غیر اختیار در این نشست او رخ دادن حادثه های فوریه سال 1990 را بر روحانیان ربط داده باشد هم، اما صحبتش بدون غرض صورت گرفت. حکمت الله سیف الله‌زاده سردبیر نشریه هنید نجات گفت حضور محکموف در این چورابینی یک جسارت خاص بود که با سن بالاتر از 80 حاضر شد با سوال ها با خاطره قوی پاسخ بگوید. اما سیف الله‌زاده میگوید محکموف بیشتر بدون دلیل و با عباره با من گفتن صحبت میکرد که با واقعیت آن نمیتوان باور کرد. قهار محکموف در حال با نمایندگان جامعه شهروندی صحبت میکرد که به سن 82 رسیده است. او روز 28 آگوست سال 1991 بعد سقوط تبادلات دولتی که با نام گکچپ معروف است تحت فشار اعتراضگرانی که در میدان مرکزی دوشنبه برای 3 روز خیمه زدند استعفا داد. قهار محکموف بعد استعفایش از حیات سیاسی کنار رفت و از صحبت با مطبوعات نیز دوری میجوست. از سال 1999 با عنوان رئیس جمهوری سابق عضو عمرباد مجلس ملی پلته بالای پارلمانی تاجیکستان است. مومن احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط اس ام اس با رادیو آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
در تاجیکستان به افسران و سربازان پیشنهاد شده است که هنگامی کاربری از شبکه‌های اجتماعی به خصوص از ادناکلاسنیکی عکس‌های خود را با لباس نظامی و یا سلاح یا عکس‌هایی را که در مشقگاه‌ها برداشتند در این صفحه‌ها نگذارند. در این دستور تأکید شده است که گذاشتن چنین عکس‌ها از سوی افسران و سربازان خلاف مقررات خدمتی عسکری است. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش همکاری ما زرنگیز نوروزشاه در دوشنبه.
برخی از افسران و سربازان جوان که مثل همسالان دیگری خود در شبکه‌های اجتماعی به ویژه ادناکلاسنیکی فعالان میگویند همکنون باید در نشر عکس‌هایشان در اینجا با احتیاط باشند، زیرا به گفته آنها از سوی رهبران واحدهای نظامی برایشان توصیه شده است که به خاطر حفظ اسرار نظامی عکس‌هایی را که در آنها یراق، بنا یا مشقگاه جریان مشق‌ها تصویر یافته است در صفحه ادناکلاسنیکی نگذارند و اگر گذاشته باشند فوراً پاک کنند. فیرو یک افسر جوان نیروهای مرزبانی تاجیکستان است که میگوید قبلاً پیوسته با وسیله عکسهایی که با تلفنی همراهش میگرفت دوستانش را از کار و بار و حیات حربی خود آگاه میکرد، ولی حالا او مجبور شد همه این عکسها را محو نماید و در صحبت با رادیو آزادی گفت حالا او در صفحه خود در ادناکلاسنیکی تنها عکسهای با لباس ملکی گرفته اش را میگذارد.
مثال بسیتر شناسایی آخه شناسایی باید بسیتر برای اما صورتمونی برای اما خیلی شناسا که دیدن اونجا مثال
اینم در حالی که پیرو 4 سال بود از شبکه ادناکلاسنیکی استفاده میبرد و میافزاید غالبا توسط این شبکه اجتماعی با دوستانش در ارتباط است و از خبرهای آخرین آگاه میشود. چندی از کاربران دیگر این شبکه که اکنون افسر، سرباز یا کورسانت هستند عکس‌های به اصطلاح حساس خود را هم از صفحه‌هایشان برداشتند. فریدون محمدعلیف سخنگوی وزارت مدافع تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت در مورد عکس‌گذاری و شیوه استفاده از شبکه‌های اجتماعی در این ساختار یگان دستور و سفارش خاصی نیست، قاعده های مخصوصی هست که هر کارمند، افسر و سرباز حتی هنگام عکس گیری برای شبکه های اجتماعی باید از دایره اون بیرون نبرایند.
مثلا سرپوشش، کجاله، ماندگی و تورمال یا لباس بدون طلبات آیین‌نامه حربی پوشیدگی باشه، البته خواه نخواه در نه تنها مشان در پیشین که دست هست که در کوچه خیابان شهرم
در همین حال فریدون محمدعلیف میافزاید کارمندان حربی میتوانند در داخل قسمهای نظامی و یا هنگام مشقهای حربی عکس و نوار برداری کنند، اما این عکسها باید در نقطههای خاصه برداشته شود که سری حربی آشکار نشود. در شبکه ادناکلاسنیکی که در تاجیکستان روزانه از آن 200 هزار کاربری فعال استفاده میبرد، در قطار جوانان زیاده که از روی هوا و هوس یا به خاطر خودنمایی عکسها با سلاح و یراق و لباس حربی و صحنههای گویا جنگی گذاشتند، افراد زیادی رو هم دیدن ممکن است که سلاح بخشی از پیشه اونهاست. هرچند اکثری اونها در این صفحه ها جای کار خود را آشکار نمی کنند، اما از روی سر و لباسشون معلوم است که کارمندی این یا آن ساختار حربی کشورند. رستم مجیدوف یکی از فعالان شبکه های اجتماعی میگوید با دسترسی بیشتری مردم به تجهیزات عکاسی و افزون شدن امکانات عکسبرداری، حفظ سری برخی از این شهود و شخصان نظامی تا جای سری سوال می رود. به قول رستم، یک سبب اصلی توصیه های اخیر در مورد شیوه استفاده از شبکه های اجتماعی برای نظامیان کم کردن نفوذ شبکه‌های اجتماعی در ساختارهای نظامی است.
با کم کردن اشتراک نظامیان در شبکه‌های اجتماعی، از آن جمله با منع کردن به اشتراک گذاری عکس‌هایشان، نفوذ شبکه‌های اجتماعی قبلاً در خود ساختارهای دولتی و نظامی کم خواهد شد.
با گفته اینم صحبت ما، اگر برای خود جوانان عکسگیری همراه سلاح یک مایه افتخار باشد، برای ایده دیگر چنین تصویرها ناخوشایند به نظر رسند. در گزین اوغوشو، رادیو آزادی، دوشنبه.
ممنوع اعلان شدن چاپ عکس‌ها در صفحات اجتماعی اینترنتی از سوی افسران و سربازان. با این گزارش نشری مجله خبری ما به پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.